ساعت 14 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
ایران 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 طوفانیم من، ایران 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 ایرانیم من،
یه جوون 20 ساله ایرانیم، اهل کاشونم، دیار سهراب سپهری. رادیو جوان همیشه همراه دی.
تو بازم مثل دماوند بمون، تو فقط شبیه هر من بیست، واسه خنده های مردم بعد هر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخند بیست.
ایران دیار جوونایی که عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جوونایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا پایان، روی قله ها همیشه تا هنوز، زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیدنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر میکنم یه ذره بالاتر سمت چپ باشه.
خانه پدری.
سلام ما سلام ما به قبر بی چراغ تو.
سلام ما سلام ما به قبر بی چشم انتظار مهدی بیاید. تا تربتت را پیدا پیدا.
تو خیابون دربند که میری چند قدم مونده به کوه، تو کوچه میری آخرین تکیه از بخش شمال تهران قرار داره، یعنی تکیه دربند.
ماهی که شادی هم به ماتم رش دارد، قربان آن چشمی که دائم عشق دارد. ماهی که این امت ز پیغمبر بریدن، ماهی که این امت ز پیغمبر بریدن، 18 جوان هاشمی را سر بریدن.
این جانب عبدالله سمندری دربندی.
چند سالتونه؟
87 سال.
چند سال این هیئت میاد؟
اصالتا شمرونی هستیم.
یعنی
اجدادمون همه شمرونی هست.
یعنی اجدادتون هم همه این تکه رو می اومدن و استفاده میکرد؟
بله بله، اونطور که اجداد ما، بزرگترهای ما صحبت میکردن و اجداد اجداد ما، باز هم میخوام بگم اجداد اون اجداد که دهن به دهن گشته به گوش ما رسیده، قدمت تکیه دربند از 150 تا 200 ساله، که البته بیشترشون تکیه میکردن روی 180 سال، ولی قدیمی ترین تکیه شمیرانات بچه تهران.
آقای سمندری دربندی که از اهالی قدیمی اینجا هستند، درباره تاریخچه خود دربند و روحانیون بزرگ اینجا به ما گفتند.
دربند ما از زمان دوران آل بویه بوده و شیعیان از اون زمان طی شده تا به حال. دربند از کانو خدمت شما در زمان گذشته جایگاه یک عده از علمای عالی تهران بوده، علمای سرشناس تهران بوده. اولین علمایی که اینجا بودن البته میگن آقا بزرگ بوده، آقای سید علی به اصطلاح حاج غلام، یه همچین دربندی، یه همچین فامیلی داره، تا اینکه ایشون فوت شدن. بعدش البته میرسه به حضرت آیت الله و سید ابو تراب دربندی، و ما دربندی ها همه در خانواده اینها پرورش پیدا کردیم، یعنی در خانواده، یعنی در حوزه های علم و معنویت این خاندان بزرگ به نام دین پرور دربندی.
این تکه زمانی با ستونهای چوبی سپیدار سر پا نگه داشته شده که تو سالهای اخیر استحکام سازی شده. حتی براش ستونهایی زدن که بتونه سقف رو نگه داره. دور تا دور تکه هم حجرهایی بوده که تا همین چند سال پیش هر حجره به یکی از خاندانهای معروف تهران تعلق داشته. هنوز هم حجرهای اون باقی مونده و تو قسمت زنانه در طبقه دوم تکه نردهای چوبی حفاظ اونها هستن.
فضای این تکیه روی چهار پایه چدیر داشتیم ما.
چدیر
یعنی چادر. ببخشید من یه قدیمی گفتم چادر. شما حساب کنید 15 روز 20 روز به محرم مونده. خدا رحمت کنه یه آقا بزرگ بود که ایشون هم از بزرگان دربند بودن، میرفت رو پشت بون، البته همه میامدن ها، میگفت ما یهو متوجه میشیم، میگن یا حسین، هم میگفتن یا حسین، میفهمیدیم که چدیر رو میخوام بکشم بالا برای محرم. حالا 15 روز 20 روز به محرم بوده، واقعا دلم میخواست. اون موقع دستگاه فیلمبرداری بود و فیلمبرداری میکردم ببینین این چدیر به این عظمت چند تونه، این چدیر رو میخوام برپا کنه.
من سید حمزه هستم، بنیانگذارشم تو آقا سمندری گفتن همون آقایون بودن که نسل به نسل به دست ما رسیده، نسل به نسل.
یعنی در واقع مردم کل روحانی منطقه این تکیه رو برپا کردن؟
روحانی تنها نبود، به اتفاق مردم این کار شد.
علم و نخل هویت این تکیه تاریخیه.
خب نخل تکیه دربند رو برام توضیح میدین چی بود اصلا؟
نخل دربند که یکی نخلای خیلی قدیمی شمرونه، بعدش ها دربند مراسمش اینجوری که نخل بلند میکنن، دو تا سادات میرن روش، اون زیرش همون طایفه های بومی دربند هر کدوم یه سهمیه، یعنی یه جای مشخصی دارن که پدراشون ارث رسیده.
بله قدیما قبل از مثلا 200 سال به قبل تعزیه خونی بوده، بعد از اون دیگه هیئت تشکیل شده، عزاداری و سینه زنی و تایی که یه زمانی مثلا بزرگان ما گفتن که سنگ زنی هم داشتن، که مثلا سنگ هایی
بود
که سنگ زنی دو تا سنگی که مثلا بتونن کف دستشون قرار جا بگیرن، بعد مثلا همون سبکی که نوحره میگفتن مثل سینه زنی که سبک داره و سینه میزنن، اونا به همسیر سنگ میزدن و اعلان عزاداری میکردن. اینو برم
من امید شکوری هستم.
چند سالتونه؟
29 سال. ما از به دنیا آمدیم، پدرم آورده تا الان دیگه.
بعد اینجا چه خدمتی
میکنی؟ اینجا هر کاری دستمون بر بیاد، تو آشپزخونه سرپایی غذا بای میسیم دیگه، تکیه رو تمیز میکنیم، پرچمای خیابون، هر کاری دستمون بر بیاد انجام میدیم. بومی همین جایی در بزرگمون و بابامون و جدم همه اینجا کار میکردم، هم به همون ارث رسیده دیگه.
این تکیه تاریخی با وجود اون که مردم محل معتقدند که 200 سال قدمت داره، ولی 140 سال سند داره و هنوز به عنوان اثر ملی شناخته نشده. با این حال مردم محله دربند چه این تکیه ثبت بشه یا نه حافظان اون هستن.
ما که هر چی من قول بابا بزرگم، ما نمک غذامون از امام حسین میگیریم، یعنی همه چیمون امام حسین میگیم دیگه، هر چی خواسته ای داریم، حاجتی داریم، همین تکیه و مسجد و فعالیت اینجا میگیم.
راه باشید، قرار فردا به یه شهر دیگه از ایران سفر کنیم.
جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران. شما
همراه شما.
دلم گرفته ای رفیق، لبریز بغزم این روزا، هیچکی نمیفهمه منو، خستم از این حال و هوا. دلم گرفته ای رفیق، جا موندم انگار از همه، از حال این روزام برات هرچی بگم بازم کمه. کاشکی منم شبیه تو، کم می شدم از روزگار، واسه دوباره دیدنت بگو مونده چند تا بهار. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم. کسی به جز تو این روزا حال منو نمیدونه، بگو کدوم جاده منو به شهر تو میرسونه. دلم گرفته ای رفیق، بیمارت شده، همدم این روزای من عکس رو دیوارت شده، تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم.
جوان همراه شما.
کتاب دوست شروع شد.
به خطای مستقیم مسیرت خیره شو و هیچ وقت اسیر پشت سر نشو. تو خاطره نرو، مثل باد از کنار آدم آرد شو. بذار پشت سرت بگن به همین دیوونه رو، بگن این دیوونه رو. فقط تو خلوت بگو با خودت همش، بگو بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم. تموم دنیا اگه دست به دست هم بدن، سر راه توی صد بشن بازم.
باید باور کرد.
به نام خدای خوب و مهربون، کتابخونه درجه یک به سرزمین کتاب دوست خیلی خوش اومدین. کتابخونی تنها دنیاییه که باعث میشه احساساتمون رو در داستان دخیل و اون رو به اشتراک بذاریم. حالا من و دوستانم در کتاب دوست از شما دعوت میکنیم تا شنونده برنامه خودتون باشید، تا چند برگه کتاب بخونیم و اطلاعات عمومی خودمون رو درباره دنیای ادبیات بیشتر و بیشتر کنیم. ببینیم توی کتابدون امروزمون قراره چه اتفاقی بیفته.
سلام، مبینا طلویی هستم با بخش کتابدون همراهتونم. امروز میخواییم با هم دیگه هفت فایده مطالعه کتاب‌های روانشناسی رو بررسی کنیم. مهارت‌های ارتباطی خودتون رو از این طریق میتونید بهبود ببخشید. این ممکنه یکم عجیب به نظر برسه، اما یادگیری نحوه تفکر دیگران میتونه به شما توی تنظیم بهتر مکالمه با افرادی که با اونها کار میکنید یا افراد مهم یا دوستان و خانواده کمک میکنه. دقیقاً مثل همه زبان‌ها، هر کس یه روش ارتباطی خاصی داره. شما با مطالعه روانشناسی یاد میگیرین که چجوری بدون ایجاد پیش‌فرض یا سوء تفاهم و ناراحتی نقطه نظرات خودتون رو بگین. دومیش مهارت‌های رفتاری رو افزایش میده. روانشناسی ابزاری رو برای تبدیل شدن به یه مربی رفتاری فراهم میکنه که میتونه برای حیوانات اهلی، کودکان و حتی سایر افراد مورد استفاده قرار بگیره. درک شما از روانشناسی نه تنها به شما توی درک فرایندهای فکری دیگران کمک میکنه، بلکه به درک خود شما هم کمک میکنه. بعد از اون داشتن حافظه‌ای که شما از طریق روانشناسی یاد می‌گیرین، فرایند دستیابی و استفاده از حافظه به صورت مطلوبه. مطالعه روانشناسی میتونه به شما کمک کنه که به دیگران کمک کنید و برای ایجاد تغییر توی زندگی یه فرد میتونه به اون مشاوره بدید. و در آخرم خواستم ازتون تشکر کنم. مرسی که به من گوش دادین و امیدوارم که این مسئله براتون مفید واقع شده باشه.
سلام، من مبینا زارعی هستم. امروز میخوام برم بین مردم و ازشون راجع به کتاب گزارش بگیرم. بریم ببینیم چه خبره. میتونم بپرسم چقدر در طول روز کتاب میخونی؟
سلام، من توی طول روز زیاد پیش نمیاد کتاب بخونم، اما اگه یه کتابی رو شروع کنم سعی میکنم توی یه هفته تمامش کنم.
خب من بعد از اینکه کار روزانم تمام میشه برای تفریح و سرگرمی خب کتاب میخونم.
بیشتر توی چه زمینه این کتاب میخونید؟
من بیشتر توی زمینه روانشناسی و رمان کتاب میخونم.
امکانش هست چند تا کتاب خوب به ما پیشنهاد بدین؟
توی روانشناسی انسان در جستجوی معنا و توی رمان ها هم هر دو در نهایت میمیرند.
خب من اگه بخوام رمان معرفی کنم، مغازه خودکشی، مغازه جادویی، هر دو در نهایت میمیرن، ما تمامش میکنیم و کتابخانه نمیشه. ولی اگه بخوام شعر معرفی کنم، شعرهای نیما یوشیج، شعرهای فاضل نظری و علیرضا آذر.
شده یک کتاب انقدر جذاب باشه که برای بار دوم بخونی؟
قطعاً، ما تمامش میکنیم.
آخرین کتابی که خوندید چی بود؟
کتاب عادت‌های اتمی.
حالا میرسیم به بخش جذاب یه لقمه کتاب.
همه ما آماده ی سفر بودیم و صبح خیلی زود قبل از طلوع خورشید ساحل را ترک کردیم. هنوز مسافت زیادی از اسکله دور نشده بودیم که بادی شدیدی شروع به وزیدن کرد و دریا طوفانی شد. امواج کشتی را به این طرف و آن طرف می برد. از تکانهای شدید دریا زده شدم. درد شدیدی در بالای معده ام احساس کردم. دلم مدام به هم میخورد و این حالت را تا به حال تجربه نکرده بودم. مرگ را جلوی چشمانم دیدم. ارتفاع موجها به قدری بلند بود که روی کشتی و گاهی داخل آن فرود میامد. عرشه پر از آب شده بود. به اتاق کوچکم رفتم و روی تخت خواب دراز کشیدم. احساس کردم دنیا به آخر رسیده و مرگ در چند قدمی ما ایستاده است.
و ما رسیدیم به بخش جذاب برنامه کتاب دوست، یعنی معرفی کتاب. کتابی که میخوام این هفته بهتون معرفی بکنم کتابیه که اسمشو ممکنه شنیده باشید اما نخونده باشید. کتاب رابینسون کروسو یا رابینسون کروزو. رابینسون کروزو تاجری ثروتمندی که سفرهای ماجراجویانه‌اش توی دریا و اقیانوس زمانی به پایان میرسه که اون مثل کشتی شکسته تک و تنها سر از جزیره دور افتاده در میاره. اونجا پسری به اسم جمعه رو کشف میکنه ولی در این حال کاشف محدودیت‌های استعدادهای فطری خود دور از پول و ثروت هم میشه. خوندن کتاب رابینسون کروزو رو به چه کسایی پیشنهاد می‌کنیم؟ این کتابو به همه دوستداران شاهکارهای ادبی دنیا پیشنهاد میکنیم تا بخونیدش و از خوندنش لذت ببرید. رسیدیم به بخش معرفی مشاهیر. ببینیم امروز خانم روستا چه نویسنده ای رو قراره به ما معرفی کنه.
دانیل دفو. دانیل دفو در سال 1660 در لندن به دنیا آمد. پدر دانیل دفو به دلیل ناتوانی مالی نتونست پسرش رو برای تحصیلات عالی به دانشگاه‌هایی مثل آکسفورد و کمبریج بفرسته. در عوض دانیل دفو توی یک آکادمی درس رو ادامه داد که اونو شخصی به نام چارلز مورتون اداره می‌کرد. مورتون در ادامه معاونت آکسفورد رو به دست آورد. دانیل دفو توی این آکادمی تجربیات بهتر و بیشتری به دست آورد و سبک نویسندگی خودش رو شکل داد. دفو بعد از اتمام دوران تحصیلش به تجارت روی آورد و بازارهای مختلفی رو برای خرید و فروش امتحان کرد. شغل اون طوری بود که باید به شهرهای مختلف میرفت و با افراد گوناگونی صحبت میکرد. هرچند دانیل دفو با کسب این تجربه ها به درک بهتری از اقتصاد و روابط مالی میرسید، تاجر خوششانسی نبود و چندین بار با ورشکستگی روبرو شد و ثروت خودش رو از دست داد. دفو علاوه بر تجارت به سیاست هم علاقه‌مند شد. اون اولین کتاب سیاسی خودش رو در سال 1683 منتشر کرد. دانیل علاوه بر نوشتن در این زمینه در منازعات سیاسی هم شرکت می‌کرد و به رفتارهای کلیسا انتقاد می‌کرد. این نویسنده ادبیات بریتانیا رساله‌های هجوآمیزی هم در نقد قدرتمندان می‌نوشت که با استقبال بالای مردم روبرو می‌شد. اون به دلیل این انتقادها چندین بار به زندان افتاد و هزینه‌های بسیاری متحمل شد. دانیل دفو در آخرین برهه زندگی خودش فعالیت‌های سیاسی رو کنار گذاشت و در نهایت تصمیم گرفت وقت خودش رو صرف نوشتن کنه. اون رمان‌هایی نوشت که مخاطبان و طرفداران زیادی رو به خودش جذب کرد. دانیل دفو رمان مشهور رابینسون کروزو را در سال 1719 به نگارش درآورد و 11 سال بعد از انتشار این کتاب و در 24 آوریل سال 1731 در لندن از دنیا رفت. از بهترین کتاب‌های اون میتونیم به رابینسون کروزوه و روزنوشت سال تاونی اشاره کنیم. مرسی که امروز هم با معرفی مشاهیر در کنار ما بودید.
بله، دوباره رسیدیم به بخش پایانی برنامه کتاب دوست امروز. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید و مشتاق تر شده باشید برای کتاب خوندن. بیایید به اندازه خودمون هم که شده، حتی خیلی خیلی کم، کتاب خونی رو بین همسن و سال هامون توی خانواده هامون ترویج بدیم. تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدارتون.
اصالت و کیفیت میخوای
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای
شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام می کنم به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو جوان. بعد از ظهر آدینتون به خیر و شادی. امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. تا این ساعت بهتون خوش گذشته باشه هر کجا که هستید و ساعت باقی مانده امروز هم براتون پر از خیر و برکت و سلامتی و امید و شادمانی باشه. در خدمت شما هستیم تا ساعت 22 و بخش اصلاحی برنامه ها رو در دهمین روز از آذر 1402 تقدیم حضورتون میکنیم با افتخار و دعوت میکنیم با